سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. UNFPA سازمان جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر در معرض خطر افزایش مرگ و میر و عوارض بیماری قرار دارند. این اداره سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرده نسبت به نبود خدمات صحی مؤثر و مسئول برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. در این ویدیو با شماری از زنان در ولایت ننگرهار که در زمینه دسترسی به خدمات صحی با چالش‌های مواجه هستند صحبت شده. این اداره بر ضرورت سرمایه‌گذاری روی ایجاد مراکز صحی مسئول برای زنان در افغانستان تاکید کرده است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان درباره تحولات افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه تاجیکستان در اعلامیه گفته است که این دو مقام دیروز همچنان درباره همکاری‌های مشترک در زمینه مقابله با چالش‌ها و تهدیدها گفتگو کردند. در ادامه آمده که گسترش همکاری ها میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا در عرصه های گوناگون و چشمانداز روابط دو جانبه از دیگر موضوعات در بحث بین دو طرف بوده است. در یک خبر دیگر داریم که مقام های ایران و پاکستان در تهران در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث کردند. وزارت خارجه ایران ناوقت روز دوشنبه در شبکه اکس نوشت که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه پاکستان در حاشیه نشست معاونان وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی ایکو در باره نگرانی های مشترک از جمله امنیت مرزها، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی صحبت کردند. این وزارت افزوده که در این دیدار همچنین در مورد تحولات منطقه از جمله افغانستان، غزه، سوریه و لبنان بحث شده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود که دو رهبر درباره توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی و نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. با این حال آنها همزمان درباره مرحله دوم آزادی گروگان های اسرائیلی بر اساس توافق آتش‌بس در غزه نیز بحث خواهند کرد. این در حال است که نتانیاهو تحت فشار شدید متحدان راستگرای ائتلافی خود قرار دارد تا به آتش‌بس موقت با حماس پایان دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و اردوی اوکراین میگوید که 37 تیاره بسرنشین روسیه را سرنگون کرده. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اردوی اوکراین منتشر شد آمده است که نیروهای اوکراینی در جریان شب گذشته از میان 65 تیاره بسرنشین که از سوی اردوی روسیه پرتاب شده بودند 37 فروند تیاره را هدف قرار داده و نابود کردند. در ادامه آمده که 28 تیاره دیگر به هدف نرسیدند. روسیه این حملات تازه را در حال انجام می‌دهد که کیف طرح صلح واشنگتن برای مذاکره با مسکو را روز گذشته رد کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست مذاکره با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را رد کرد. کیف اعلام کرده که این طرح صلح آمریکا نمیتواند برای اوکراین صلح بیاورد. نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اوکراین و روسیه روز یکشنبه گفت که اگر دو طرف به دنبال صلح هستند باید به یکدیگر امتیاز بدهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبریانان وجود ندارد. این در حال است که یک نوار صوتی که به شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان منصوب شده، واکنش‌های را به همراه داشته و او میگوید که اگر رهبر طالبان راه درست اسلامی را دنبال نکند، دیگر رهبری او را نمی‌پذیرد. کارشناسان چی میگویند تا لحظات دیگر؟ چین در واکنش به اقدام آمریکا گفته که تعرفه‌های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. تاریخچه موسیقی ترکمنی در افغانستان.
پخش رسمی موسیقی ترکمن‌ها در افغانستان به سال 1351 باز می‌گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد.
بیشتر در یک گزارش مفصل و در بحث 25 دقیقه.
در مورد دیدار شماره از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاندیشن بحث میکنیم.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در حالی که انتشار یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، از اختلافات در بین طالبان حکایت میکند، سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری آنان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد در یک گفتمان مجازی در شبکه اکس تویتر سابق شام دیروز گفت که امور آنان بدون اختلاف داخلی و با تکیه بر منافع داخلی پیش می رود. اما آگاهان سیاسی می گویند شماری از مقام های حکومت طالبان از عملکردها و سیاست های ملا هبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان ناخشنودند. بیشتر در این گزارش.
در پی افزایش گزارش ها در مورد اختلافات میان سران طالبان، حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری طالبان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت دوشنبه 15 دی در یک گفتمان مجازی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت آنان از ابتدا برای جلوگیری از تفرقه و جنگ های داخلی شکل گرفته است.
کاملا به افغانان اطمینان میدهیم که به امارت اسلامی شک نداشته باشند. اتحاد در بین امارت اسلامی واقعیت است. حاکمیت امارت امروز و فردا واقعیت است. تعهد بزرگ برای حفظ این امارت هم واقعیت است. نباید کسی به این شک کند. ما نه تحت تاثیر کسی میاییم و نه باید دوستان ما ورخطا و نگران شوند. نه افغانان ورخطا شوند و نه دشمنان ما خوشحال شوند.
مجاهد در حال این اظهارات را بیان میکند که اخیراً گزارش های در مورد اختلافات درونی حتی در سطح بلند رهبری حکومت طالبان وجود دارد. اختلافات مطرح شده بیشتر در مورد ادامه محدودیت های آموزش دختران در افغانستان مطرح شده است. این در حال است که به تازگی روزنامه گاردین هم گزارش داده که شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، پس از آنکه بار دیگر انتقادهایی را در مورد محدودیت های آموزش دختران مطرح کرده، مجبور به فرار از افغانستان شده و به امارات متحده عربی رفته است. حکومت طالبان درباره رفتن شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت آنان، ابراز نظر نکرده است. تنها استانکزی نه، بلکه پیش از این نیز شمار از مقامهای طالبان به شمول سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، و محمد نبی عمری، معین این وزارت، از عملکرد حکومت طالبان به ویژه در بخش آموزش دختران انتقاد کردند. با این حال آگاهان سیاسی میگویند ناخشنودی سران طالبان یک پی دیگر از سیاست‌های رهبری امارت نشان دهنده اختلافات میان آنان است. غوث جان باز، یک از آگاهان سیاسی، روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از نظر تاریخی و سیاسی فروپاشی گروه حاکم یعنی گروه طالبان در افغانستان یک امر کاملا طبیعی است. این کار دیر یا زود صورت می‌گیرد. سران این گروه شبه نظامی یکی پای دیگر از جاسات های یکی دیگر اظهار ناخشنودی میکنن، اظهار عدم موافقت میکنن، گریزان میشن. مثال های خوب افتراق عمیق و پروپاشی متدرج این گروه شبه نظامی افراطی دینی است.
از سوی دیگر گزارش ها از سفر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، به امارات متحده عربی منتشر شده و گفته شده که او پس از تقریبا 2 هفته هنوز به افغانستان باز نگشته است. طالبان هرچند تلاش میکنند اختلافات داخلی خود را از دید عموم و رسانه ها پنهان کنند، اما برخی از رهبران آنان هر از گاه اظهارات را مطرح میکنند که نارضایتی آشکار از فرمان های ملا هبت الله رهبر طالبان را نشان میدهد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:10 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه پخش می شود. پیشتر شنیدید که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری این گروه وجود ندارد. این در حال است که انتشار یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس سانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان از اختلافات در بین طالبان حکایت می کند و این نوار صوتی واکنش های را به دنبال داشته است. همین حال سمی یوسفزی خبرنگار آزاد و کارشناس سیاسی در برنامه با ماست. آقای یوسفزی سلام، خوش آمدین. سخنگوی حکومت طالبان گفته که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری آنان وجود ندارد. شما در جریان هستین که اخیراً یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس سانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شد که از اختلافات در بین طالبان حکایت میکند و از طرف دیگر گزارش های وجود دارد که در مکان های مختلف در کابل حضور نیروهای طالبان افزایش یافته. این همه به نظر شما به چی معناست؟
تشکر و سلام به شما و شنوندگان. ببینید، در مورد طالبان ما از بسیار سابق اینمی کفا در بعضی نفر از طالبان اخراج می شود یا انشعاب با وجود می آید، لیکن در کل ما فکر نمی کنیم که در طالبان کدام یک انشعاب بزرگ یا اختلاف بزرگ با وجود آمده باشد. بعد از افرادی طالبان مثلا مرا ضعیب و ملا متوکل و اکبر آغا و ملا نیازی و ملا سید رسول ازنا، آنا از طالبا به یک قسم جدا شدند، لیکن اونا یک قسم قصه عبرت برای دیگه طالبان شدند. هر کس که از زنجیر طالبان بیرون رفته او به کدام مقصد نرسیدند. از این خاطر ما فکر میکنیم در اواخر صحبت هایی که استانگزای داشتن، استانگزای ما فکر میکنیم که با فامیل دیدن فامیل خود عادی رفته، نه کدام امری گرفتاریش صادر شده، نه کدام محکمه خواسته ایش، لیکن در مطبوعات چون
آقای یوسفزای با مذرت حرف شما رو قطع میکنم، اما روزنامه گاردین به نقل از منابع گزارش داده که آقای استانگزای جبرن یا مجبور شده به ترک افغانستان و به دبی رفته.
شما از گاردین صحبت میکنید و منابع با شما خودیم و امروز امرای استانگزای خودیم صحبت کردیم و گفت ما فامیل ما در دبی هستن و ما هنوزی تو کدام نه بغاوت کردیم نه کدام اختلاف داریم. درست است که بعضی صحبت های ما اینطور تشریح می شود که به نامی تنقید علیه رهبر هستن یا پالیسی های شهر هستن، لیکن با وجودی که اولا که استانگزای یا کسی دیگر از پالیسی های طالبان تاکید میکند، این یک اختلاف نظر هستند. وقتی ما میتونیم بگویم اختلاف که یک جبهه ایجاد شود در مقابل ملای بطلا، یک گروپ طالبان یک جا شود، چند رهبر یا طالبان یک جا شود، یک گروپ دیگر را با وجود بیارد، مثل که در سابق در مجاهدین ایجاد میشود، در کمونیست حزب کمونیست افغانستان
آقای یوسفزای ایجاد شدند. اما گزارش ها می رسانه که در مناطق مختلف کابل حضور نیروهای طالبان در این روزها بیشتر دیده می شه و تعدادشان افزایش یافته. مثلا در میدان هوایی کابل گفته می شه که وجود نیروهای طالبان حضورشان گسترده است در این روزها. این به چی معناست؟
ما فکر نمی کنیم کدام واقعه فوق العاده با وجود آمده یا کدام خطری بزرگ باشه. ما فکر می کنیم چون در افغانستان مطبوعات سانسور هستن، ما شما طالبا بسیار سختی می کند، هیچ کس نمی کند که معلومات هم رایشان شریک شود. از خطر بعضی کدام جایی که یک حرکت بسیار خرد و کوچک امنیتی یا روحای امنیتی با وجود میارد، شاید بر کدام چیز باشه یک قسم ما و شما فکر میکنیم که این یک تغییر و تبدیل و یک کدام تنش هستن. ما فکر میکنیم که بر طالبان حالت عادی هستن، رهبری عمومی طالبان با وجودی که همه پالیسی هایشان مورد پسند همه رهبران طالبان نیستن، لیکن هنوز روز بروز قوت و حیبتشان از حیبت الله خونزاده بیشتر می شود. ما فکر نمی کنیم که در داخل طالبان هیچ کس توانایی از رو دارد که علیه رهبر خود انتقاد سریع کند یا از صف طالبان به شکل تجمع یا چند افراد علیه
در شود. آقای یوسفزای، تشکر بسیار زیاد، بسیار کوتاه. در کنار محدودیت های آموزشی و کاری بر زنان و دختران در افغانستان که برخی از مقام های طالبان مخالف این هستند، دیگر در کنار این دو نکته دیگر کدام نکات اختلافی وجود دارد در بین طالبان؟
خب بعضی نکات دیگر شاید باشه، بعضی رهبر هستند که اونا قوت بیشتر میخواهد، بعضا رهبر هستند که برای اونا افرادشان زیاد مقرر نشدن، لیکن اختلافات سطحی هستند. درست است که یکی از مجموعه بزرگ وزرای طالبان از پالیسی هایی که شیخ هیبت الله خونزاده در مورد تعلیم زنان و کار زنان و سبب انزوای اما مشکلات ملا هیبت الله هستند، لیکن هنوز نمیدانیم چرا هیچ رهبریشان اینمی را احساس نکده که چند نفر یک جا شود و از پالیسی هایی که نه پسند طالبان هستند نه پسند مردم افغانستان هستند و سبب انزوای طالبان شدند با یک دست جمعی به رهبر عمومی طالبان برود، از اونا یک تقاضا کند که در این مورد باید یک پالیسی نو به وجود بیاید. لیکن
آقای یوسفزای،
یک واجش میستند که طالبان،
بله با معذرت کرد شما را قطع میکنم، تشکر، با معذرت کرد شما را قطع میکنم، یعنی در کنار اختلافات در قسمت محدودیت های آموزشی و تحصیلی و تمرکز قدرت در قندهار، دیگر مسائل هم هست که بینشان اختلاف وجود داشته باشه؟
نه، ما فکر میکنیم که کدام مسائلی بسیار جدی نیستن مثل که در سابق، چون که طالب ما عرض کردیم که طالب ها کلیشان یک قشر بسیار محروم جامعه هستن همه ایشان، یعنی اگر یک طالب میگه که ما امروز وزیر هستیم دیگر روز رسوان میشیم روز چهارم یک سرباز عادی میشیم، اونا راضی هستن، چون که تو نیست که اون نفر که والی بودن یا رسوان بودن کدام دکترا داشتن یا دیگرش که عسکر هستن و کدام تعلیم سیم به 12 داشتن، همه ایشان یک فکر است. یکی از وجوهاتی که طالبان تغییر و تبدیل در مابینش این است که همه ایشان سویه تعلیم و سویه حسی در مورد سیاستش بسیار کوچک و بسیار خرد است.
تشکر.
از اون موقعشان راضی است. ما فکر نمی کنیم که در مابین طالبان کس باشه که او یک ایدئولوژی داشته باشه، یک ویژن داشته باشه که او سبب از این می شود که پالیسی های ما غلط هستن، ما از اقتدار خود بیرون می کشیم.
تشکر.
شما باید اصلاحات بری. اصلا همه طالبان مثل یک جنجیر کار میکنند، هر کس در اون جنجیر با وظیفه خود راضی هستند و نمیخواهد که از وظیفه بیرون شود.
تشکر از شما آقای یوسفزای.
با وجودی که مشکلات در اختلاف نظر دارد، لیکن با وجود همه اختلافات نظر در نظام میماند و از نظام بیرون نمیشود.
تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با سمیع یوسفزای، خبرنگار آزاد و کارشناس سیاسی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال تشدید است، پکینگ امروز در واکنش به افزایش تعرفه های آمریکا اعلام کرد که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. پیش از این ایالات متحده اعلام کرده بود که تعرفه های واردات از چین را افزایش خواهد داد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از اجرای شدن تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه ها بر چین، در پاسخ چین اعلام کرده که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. بیجینگ این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق تصمیم خود تعرفه گمرکی بر تمامی واردات از چین را به میزان 10% افزایش داد. واشنگتن اعلام کرده است که دلیل افزایش تعرفه ها بر واردات چین این است که چین مانع صادرات فانتانیل به ایالات متحده نمی شود. وزارت مالیه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که از تاریخ 10 فوریه تعرفه بر صادرات زغال سنگ و گاز طبیعی مایع از آمریکا به 15% و همچنین بر نفت خام، تجهیزات زراعتی و برخی از موترها به 10% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت تجارت چین در یک اقدام جداگانه اعلام کرد که اداره گمرکات این کشور به دلایل امنیتی بر صادرات 5 نوع مواد کیمیاوی از جمله تلوریوم و روتیونیوم به آمریکا وضع کرده است. در این حال بیجینگ در پاسخ به اقدام ایالات متحده تحقیقات ویژه‌ای در مورد گوگل نیز آغاز کرده است. گوگل در فضای اینترنت چین مسدود است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین نشانه از ادامه جنگ است که از اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد. ترامپ در دوره اول خود تعرفه ها را بر واردات چین به این دلیل افزایش داد که بیجینگ را تحت فشار قرار دهد و چین نیز همانند حالا تعرفه ها را از طریق خود افزایش داد. طبق تصمیم ترامپ تعرفه بر واردات چین به 19% افزایش یافته که نشان دهنده 6 برابر افزایش نسبت به گذشته است، اما تعرفه چین بر واردات آمریکا که به 21% افزایش یافته 3 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. به این ترتیب روابط میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان با توجه به بحران به وجود آمده بازارها را تحت فشار شدید قرار داده است. در تاریخ 2 فوریه که ایالات متحده بر واردات چین تعرفه ها را افزایش داد، چین گفت که در مقابل به این اقدامات در سازمان جهانی تجارت دعوای حقوقی باز کرده و اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد، اما در آن زمان جزئیات در این مورد منتشر نشد. جنگ تجاری میان بیجینگ و واشنگتن در حال شدت گرفته که دونالد ترامپ از تهدید افزایش 25% تعرفه ها بر واردات از مکزیکو و کانادا عقب نشینی کرده. در این زمینه توافق میان 3 کشور در 3 فوریه صورت گرفت. بر اساس این توافق ایالات متحده تصمیم خود را به مدت 30 روز به تعویق انداخت و در مقابل امتیازات از مکزیکو و کانادا در زمینه جلوگیری از جرایم در مرز مشترک دریافت کرد. اما با چین هیچ توافق انجام نشده و قصر سفید اعلام کرد که ترامپ تا پایان هفته جاری پلان برای گفتگو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه را داریم. اکنون گزارش درباره تاریخچه موسیقی ترکمنی در افغانستان و اینکه موسیقی ترکمنی اکنون در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در چه وضعیت قرار دارد در کشوری که موسیقی ممنوع است.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت‌های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرتی در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
برگون رادیو افغانستان ها بارزم اونم سب استاد نمیگر باقصلار بارد سر رایتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردند که 7 گروهی از هنرمندان بود و از ترکمن ها تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردم. کنسرت نخست با هنر نمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند به امید رشد فرهنگ همه خلقا در جمله ترکمن های افغانستان.
اوراز افزود در این دوره موسیقی ترکمن ها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمن ها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگ غنی و موسیقی دلانگیز هستند. با قدرت رسیدن طالبان موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید و معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، تبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سویس است ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمن های افغانستان بار دیگر احیا شود و از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی با حمایت رسانه ها و نهادهای بین المللی امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان و جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده و هزاران سال خدمت داره امیدوار هستم در این زمین هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان موسیقی را من اعلان کردم، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت های شدید قرار گرفتند.
با همین گزارش آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی 5:30 شام به وقت افغانستان شد. پیش از بحث 25 دقیقه فشرده خبرها. صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA هشدار داده است که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسکون و مؤثر در معرض خطر افزایش مرگ و میر و عوارض بیماری قرار دارند. این نهاد در پیام ویدیویی که در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرده نسبت به نبود خدمات صحی مؤثر و مسئول برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان درباره تحولات افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه تاجیکستان در اعلامیه گفته که این دو مقام دیروز همچنان درباره همکاری‌های مشترک در خصوص مقابله با چالش‌ها و تهدیدها گفتگو کردند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود که دو رهبر درباره توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی، نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و همچنان در مورد مرحله دوم آزادی گروگان های اسرائیلی بر اساس توافق آتش‌بس در غزه گفتگو کنند. و اردوی اوکراین می گوید که 37 تیاره بسرنشین روسیه را سرنگون کرده. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اردوی اوکراین منتشر شد آمده است که نیروهای اوکراینی در جریان شب گذشته از میان 65 تیاره بسرنشین که از سوی اردوی روسیه پرتاب شده بودند 37 تیاره را هدف قرار داده و نابود کردند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadi-radio.com. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه فکر نو با جوانان را داریم که از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم به طور زنده و مستقیم پخش میشه. 5:32 شام به وقت افغانستان شد. اکنون بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه در مورد دیدار شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاندیشن بحث میکنیم. هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا گلوبال پیس فاندیشن با شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده است. این نشست روز شنبه اول فوریه در شهر انقره ترکیه انجام شده است. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد و بصیر انور از اعضای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این دیدار روی اثرگیری روند صلح افغانستان و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح واقعی و شکلگیری یک حکومت فراگیر گفتگو کردند. محمد محقق از رهبران سابق جهادی و عضو ارشد این شورا روز یکشنبه 14 دلو در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این گفتگوها یک بار دیگر بر حل قضیه افغانستان از طریق صلح و مذاکره تاکید شده است. آقای محقق گفته که آنها طرح‌های خود را برای صلح گفتند که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان این اقدامات و این طرح را درباره صلح و مذاکره بین الافغانی دارد و اولویت آنها این است که از راه صلح و مذاکره قضیه حل شود. آقای محقق تاکید کرد که اگر این قضیه از طریق مذاکره حل نشود ممکن است که در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شده و اوضاع بیشتر از این وخیم شود. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان در وبسایت خود به نقل از این هیئت آمریکایی گفته که حکومت دونالد ترامپ قضیه صلح در افغانستان را جز برنامه‌های اداره خود قرار داده و رنج و درد و مشکلات مردم افغانستان را به خوبی درک می‌کند. بنیاد صلح جهانی آمریکا اما تاکنون در مورد این دیدار معلومات نداده است. بر اساس وبسایت بنیاد صلح جهانی، این بنیاد بیشتر در زمینه ترویج صلح و عدالت در جهان فعالیت می‌کند که با برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مختلف و دنبال افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ صلح است. خواستیم در این مورد نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما به تماس‌های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مجاهد پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره‌ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان طالبان و جامعه جهانی نیست. بحث میکنیم که این دیدار به چی معناست، اهمیت این دیدار چقدر مهم است، این گونه دیدارها چی تأثیر روی وضعیت سیاسی در افغانستان خواهد داشت و فعالیت این رهبران سیاسی مخالف طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته چقدر مهم و مؤثر بوده. گپ میزنیم با نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای شیرزای آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم، این دیدار به چی معناست؟
سلام و درود خدمت شما و همکارای تکنیکی شما و دوستایی که آواز ما را میشنوند. ببینید، دیدارا به نظر ما از این که باز جای افغانستان به دست استخبارات هاست و استخبارات امریکا در اینجا نقش اساسی را داره و خب یک کوششی هست، اما کوششی که مردم افغانستان از این انتظار یک آرامش و یک بهبود داشته باشد، چون باز جای استخباراتی گفتم بسیار اعتماد نمی کنند. و این که این دیدار می شد اگر امریکا با این وفادار و یا صادق باشه به همین حرف خود، می شد به عوض همین سیوتی سال امریکا همین از طریق وزارت خارجه امریکا، اگر رایت های وزارت خارجه می بود باز در یک سطح کلان می بود، این بسیار مهم بود. اما این که میان امریکایی که شما دقت کنین که من اطلاعاتی که دارم این شهر زری و جیلماس سازماندهی شده بود از مرکز ترکیه به انقره، خانه مارشال دوستان وقتی که هیئت با همراه حاجی الماس میره، نقش حاجی الماس و موجودیت و حضور حاجی الماس در فعالیت‌های سیاسی برای مردم افغانستان معلوم است که آدمی نبوده که بدل بخور مردم افغانستان باشه، کسی که بجخانده خانم غنی باشه و هر بازار هر فاق پر گپایی دارن اونا. در این زمان وقتی که اینا میرن با مارشال دوستان بخصوص در خانه مارشال دوستان دیدار میکنن، حرفای خلیلزاد همگی به یاد داره. وقتی که مارشال دوستان معاون اول وزیر رئیس جمهور می باشه، خلیلزاد گفت که ما بالای خانه مارشال دوستم یک بم صوتی را منفجار دادیم تا یک تهدید شد، می تونستیم بکشیمش. وقتی که امریکایی که مارشال دوستم در زمان سمت معاونیت اولش نمی پذیرفتن، به او تهدید می کردن یا حضور مارشال دوستم بر خود مخالف و تهدید می دانستن تا چون این عکس العمل داشته باشه امریکایی ها، حال به خانه مارشال دوستم فکر می کنم اینجا یک چالش های استقبالاتی است، یک وقت ضایع کردن بیش نیست. در این زمان اونجا شما ببینین و ای که در این شهست یکی از اعضای بلند رتبه شورای انقره یا جبهه نجات برای مقاومت بر نجات افغانستان استاد عطامد نور است. استاد عطامد نور کسی که در بین تاجک‌ها یک نفوذ داره. استاد عطامد نور کسی که امریکایی‌ها یا به همون زمان اشرف غنی او را به زور تقریبا از سمت ولایت بلخ دور ساختن، یک کسی که در بین تاجک‌ها یک نیرو، یک نفوذ و یک نام داره. استاد عطامد نور در این نشست چون حضور نداره، با استاد عطامد نور چرا اعتماد ندارن امریکایی‌ها؟ در این نشست باید او هم حضور می‌داشت چون از اعضای ارشد جمعی مقاومت بر نجات افغانستان است. حاجی محمد محقق حرفا و نواقص داره، اونجا با شورای عالی شورای ملی مقاومت برابری احمد مسعود عضویت داره، در کنار از او همش دیده شده. به این اساس معلوم میشه که یک نشست نمایشی، یک فریب دادن، یک وقت ضایع کردن بیش نخواهد بود، چون به انسان‌های وابسته یا به یک سطح بسیار عالی نشست صورت نگرفته و مردم افغانستان هم دیگه از این بازی ها و از این چالش ها و از این ترفندهای امریکا به خوبی میفهمن. اگر اینا صادق می بود، می شد یک هیئت بسیار سنجیده شده از وزارت خارجه امریکا می آمد با تماما کسایی که اثرگذار بود. با یقین این رهبرا هر کدامشون نفوذ داره، همون نیکنامی ها و بدنامی های خود هم دارن. میشد در یک سطح کلان که مردم افغانستان امیدوار از این شود که واقعا امریکا حال آنچه را که میگه یا برای بهبود زندگی مردم آنچه را که شما در مقدمه یاد کردین واقعا نگران است، آیا از کار کردن واقعا امریکا پشیمان است، آیا واقعا امریکا حال برای سرنوشت مردم افغانستان متوجه شده، آیا در وقتی که مذاکرات در دوحه با امریکایی‌ها آغاز کردن او زمان همین رهبرها و مردم افغانستان یادشان نامد یاد امریکایی‌ها که باید یک قدمی اساسی و اصولی برمی داشتن. بنا نشان می ده که استخبارات امریکا داره یک بار دیگه مردم افغانستان هم فریب می ده، هم به شکل ببینید که استاد ببخشید مارشال دوستومه که امریکایی‌ها به او کینه داشتن، به شکل ممکن به خاطر بدنامی باشه برای مارشال دوستوم که مارشال دوستوم باز با امریکایی‌ها یک جای شد، چون حال موضوع تاپ زدن است و همین موضوعی که علی جاسوس امریکاست و با فلان ارتباط گرفتی، این موضوعات و این تلاش ها است. و در مدتی هم که گذشت 3.5 سال ما دیدیم که رهبرها بنابر عدم حمایت از جامعه جهانی، همین بخصوص رهبرهایی که در مخالفین طالبان گفتمش یا جمعیت اسلامی یا همین جنبش اسلامی، اینا حمایت نشدن، اینا همشان در یک برنامه سنجیده شده در انزوا بودن، حال به شکل و شاید به بدنامی اینام باشه یا یک طرفن به خاطر مصروف ساختن اینا که مبادا اینا کاری کنن و بازی های استخباراتی بیش در یک کلام فکر نمی کنم چیزی باشه.
آقای شیرزای چی فکر میکنین این گونه دیدارها چی تأثیر روی وضعیت سیاسی در افغانستان خواهد داشت؟ مثلا حالا خود طالبا تمام چیز در اختیارشان است، آیا این دیدارها میتونه یک فشار یا یک تهدید بر طالبا باشه؟
خب یک اندازه بله، یک اندازه طالبان وقتی که چنین یک موضوع از طرف امریکا یک واسه که یک نیسویت سل و شهست اونا بسیار پیش استخبارات امریکا موقف و جایگاه زیاد ندارن در مقابل برنامه بزرگ استخباراتی، اما یک تهدید میشه برای طالبان باشه. اما این هم در نظر بیم طالبان هم روابط با امریکا یاد داره و طالبان هم از عقب این برنامه و دیدارا میفهمند به خوبی اگر چنین یک موضوعی را فرض کنیم که چنین یک ملاقاتی نامی کنن و طالبان هم در جریان باشن که مهم نیست، بنان با طالبان سری موضوعات بسیار حساب نمی کنن. حتی دیدیم که وان شما گفتین که باز غلام جای تماس گرفتین جواب نداد، نشان میده که طالبان هم از اصل موضوع خبر دارن بسیار ارزش نمیده. اما در سطوح پایین برای مردم، برای مردمی که از اصل واقعیت ها خبر نداره، یک مایه امید و یک سرگرمی و یک اونم یک خاک به چشم زدن و یک فریب میشه که مردم خوش میشن که برو این امریکایی عالم متوجه شدن. اما در حقیقت کلام از بازیای بزرگ همین رهبرا در گذشته خبر داشتن، حال هم خبر دارن، طالبان هم خبر بودن، حال هم خبر دارن. به او اساس من فکر نمی کنم که زیاد مؤثر باشه این دیدارا و این ملاقات ها برای اوضاع سیاسی افغانستان. آنچه را که استخبارات امریکا برای افغانستان در نظر داره او برنامه‌اش تطبیق میشه، اما به خاطر فریب مردم چنین دیدارا هم صورت میگیره.
آقای شیرزای فعالیت ای رهبران سیاسی مخالف طالبان در بیش از 3 سال گذشته چقدر مهم و مؤثر بوده؟ چون اینا در داخل افغانستان جبهات نظامی ندارن و ایج نوع چالش نظامی را در مقابل طالبان ایجاد نکردن، فقط با برنامه های سیاسی و نشر اعلامیه ها اکتفا کردن در بیشتر از 3 سال. چی فکر میکنین فعالیت هایشان مؤثر بوده؟
ببینیم، من پیشتر یک تذکر دادم، این رهبرها قصدن در انزوا ماندن. وقتی که مارشال دوستم در سمت معاون اول ریاست جمهوری بود تعبید میشه، معاون اول رئیس جمهور تعبید میشه به ترکیه و باز یک رتبه مارشالی نمایشی برش داده میشه، خودش یک طرف هم قبل از قبل سنجیده شده بود. وقتی که استاد محمد نور هم در این نشست حضور نداره، هم به یک طرف هم در سمت والی ولایت بلخ دور زده میشه، کسی که یک امید بود برای تاجکا رهبر مقتدر جمعیت اسلامی است، او اجازه نداد. در 3.5 سال اینا رو انزوا گرفتن، با اینا دیدار نبود، اینا نداشتن، مثل کمیال بر استاد احمد نور مراجعه نشده، دیدار نداشتن. نشان میده که این دید رهبرها را قصدن در 3.5 سال در انزوا ماندن. در فضای مجازی هم یک سیلی از یک گروهی از دشنام علیه اینمی رهبرها بودن که اینا نتونستن آواز بلند کنن. و وقتی که حمایت به این دلیل نباشه، وقتی که موضوعات اهمیت داده نشه، وقتی که در قدرت می باشه علی از نو در چنین دسته میشه، بنان در عدم قدرت و در چنین ما یک موجودیتی که یک گروه بسیار توریست آوردن حاکم ساختن، باز اینا چی گونه جغرافی امنی حمایت نی مردم ها، مگر اینا به کار میکردن که همین خاموشیشان به یک اندازه به نفع مردم بود؟ اگر اینا میرفتن اقدام میکردن شاید جغرافیا نبود، مردم های زیاد به شهادت میرسید. اما یک مبارزه هم از خود یک اصول و پرنسیپایی داره که این رهبرا منتظر از اون موضوعات شاید بوده باشن، نتونستن که در زمانی که در قدرت بودن کار نتونستن. حالا خب هیچ چیز به شانه حمایت بین المللی هم نباشه، قدرت و دولت هم در اختیارشان نباشه، بنان فعالیت از اینا در 3 سال فعالیت مؤثری نبوده و از روی مجبوری اینا هم نتونستن فعالیت مؤثر کنن.
آقای چهرزای، طالبان بارها گفتن که این چهره ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند. آیا چنین است و این رهبران دیگه در بین مردم جایگاهی ندارن و مردم از اینا حمایت نمیکنن؟
شما ببینید، اگر بحث به عدم جایگاه باشه، خود طالبان از همه منفورتر هستن. طالبان زن ستیزه است، معرف ستیزه است، خودکش، انفجارات خودکش داشت، بوتربم و هزارها چالشه که یک وحشت. نام طالب یک وحشت بود نظر به همین رهبران. این رهبران حداقل اگر کار زیاد نکردن زن ستیز نبودن. این رهبرا اگر بشه کار خوب نکردن، اگر حداقل معرف ستیز نبودن، اینا به دشمنی با تمدن نداشتن، با فرهنگ نداشتن. طالبا خب بدتر از هم است. وقتی که مردم افغانستان آوردن بالای مردم افغانستان طالب حاکم ساختن، خب بنان از طالب که خب باز اینا بهتر هستن. اینا حداقل این صفاتایی که زن ستیز نیست، معرف ستیز نیست، اینی گپ دارن. اگر طالبا ادعای از این کنه که اینا جای نداره، پس جایگاه خود طالب بدتر از این هسته. بنان یک ادعای پوچ است که طالبات خود برتر حساب میکنن نسبت به رهبرای دیروز یا همین چهرهایی که با وصفی که مردم افغانستان از اینا و شمول خودم از اینا خاطری خوش ندارم. اما بازم حداقل چند صفتی را که من پیشتر گفتم این صفات دارن نسبت به طالبات. حداقل اینا یک قوانین بین المللی و یک قانون اساسی را حرمت میکردن، میپذیرفتن، اگر به شکل اصولی و اساسی و کلش هم نبود، اما در یک سطح بود، حداقل یک اصولمندی در افغانستان بود. حال خیلی دیمینیم، نه آزادی بیان است، نه مسئولیت شخصی است برای مردم، نه فرهنگ مردم، نه کلتور مردم، نه زبان مردم، هیچ چیز مردم. حتی زنا و دخترای مردم در افغانستان همیشه زندانی ساختند. بنان برتری ساخت، برتری جویی طالبان نسبت به رهبرا، فکر میکنم که یک خودخواهی طالبان را نشان میده، چون یک بادار و یک سپوتر بسیار خوب در رقیب خود دارن.
تشکر آقای شیرزای. آقای صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن، هم با ما پیوستن. آقای سعیدی، به برنامه خوش آمدین. همونطوری که در بحث یادآور شدیم، هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا با شماری از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده. شما چی فکر میکنین، اهمیت دیدار چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده ها. مطمئنن همچون نشست و برخواست ها مانند رای و نظر دادن به حکما و جهان یک ضرورت هست، اما مهم است که با چی چیزهای به توافق میرسن و با چی چیزها راهای حل درست را پیشکش میکنن. ما به این باور هستم که وضع توافق با افراد و اشخاص با سیستم و میکانیزم به توافق رسیده شود که در نتیجه از او ملت افغانستان تصمیم گیرنده اصلی باشد. تشکر.
آقای سعیدی، چی فکر میکنین این گونه دیدارها چی تاثیر روی وضعیت سیاسی در افغانستان خواهد داشت؟
مطمئنن زمین سازی، ذهن سازی و بسیج نیروهای ضد توتالیته هست که هست، اما در موارد زیاد به کار بیشتر ضرورت است.
فکر کنم تماس ما با آقای سعیدی مشکل داره. آقای شیرزای، بحث دیگه که در مورد رهبران مخالف طالبان که در بیرون از افغانستان هستند مطرح میشه ای است که گزارش های تایید نشده هم وجود داره که مقام های استخبارات پاکستان هم با شماری از رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه دیدار داشته و در این زمینه زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این گزارش های تایید نشده گفته که البته از اونا خواسته که به مهره های ISI تبدیل نشن. پاکستان در این زمینه دنبال چی است؟
ببینید با تاسف که زمینه قسم آمده و اوزار بر افغانستان قسم ساختن که حال همین مردم افغانستان درمانده شدن و این رهبرای هم که همواره دنبال پول و شهرت بودن اینا هم هر طرف دست پا میندازه و استخبارات پاکستان هم از اینی درماندگی رهبرا میخواد استفاده کنه. رهبرایی که همیشه با پول و با امکانات زیاد آمخته بودن حال امیر تلاش میکنه که استخبارات پاکستان هم به نفع خود استفاده کنه. و این من روز قبل هم در یکی از رسانه ها به ارتباط صحبت کردم. باور من چون آمدن ترامپ در امریکا و آغاز حکومت جدید و وظایف زری استخبارات امریکا پاکستان هم داره و تحرکات ممکن در افغانستان به وجود بیاید، به خاطر خاموش کردنشان در همکاری طالبا یا در مشوره طالبا این روابط استخبارات پاکستان با این رهبرا به خاطر که دیگه سر و صدای مخالفت علیه طالب وجود نداشته باشه با این رهبرا رو بیارن در کنار خود. ای چون یک سازش حداقل از اطلاعاتی که من دارم از دو سال قبل این روابط بوده. من تا دو سال قبل من افشا کردم که کدام افسر آیسای با کدام رهبر در ارتباط است، حتی یادداشتایش هم نشر کردم پیش من بود. اینی موضوعات پاکستان هم تلاش میکنه از این وضعیت به نفع خود هم در همکاری با طالب به خاطر نبوده هم خب اینا یک مخالفت دروغی ندارن که گویا طالب با پاکستان مخالفت داره دشمنی پیدا کرد، اما زیر پرده برنامه استخباراتی را اینا مخفیانه بسیار پیش میبرند، تلاش میکنند که اینمی موره ها را به نفع خود پاکستان استفاده کنه و از طرف نشان بده که به یک شکل تظاهر میکنه پاکستان که گویا در موضوع خط دیورند و اینی موضوعات پشتونا با ما مخالف است، اما سایر اقوام بخصوص تاجیکا و ازبکا و هزاره ها در این موضوع با ما مخالف نفع خود در مورد موضوع خط دیورند و سرکوب طالبا که شعار روی پرده است به این موضوعات میخواه استفاده کنه و منفعت استخباراتی و سیاسی به وردارد طالبا پاکستانیا. پس پاکستان دنبالی نشست هاست و این نشست ها حرف تازه نبوده. من گفتم از دو سال قبل این نشست ها هم با احمد مسعود هم با جبهه مقاومت هم با رهبرای دیروز به شمول عظیم بالا تا پایین هر کس که شما نام بگیرین با اینا رابطه داشتند و اگر حرف خلیلزاده بگیریم خب اینا خود در اون پاکستان کلان شدن، در اون پاکستان آب نمک خوردن، جهاد از اونجا شروع شد، این رهبرای جهادی از وقت با عیسای با پاکستان در ارتباط بودن، موضوع جاسوسگیری باشه حرف تازه نیست در افغانستان. اینا روابط سابق داشتن اما پاکستان تلاش کرد که همون روابط خود دوباره احیا کنه با این رهبرا و این روابطشون آشکار نبود، حال با این بلوزا میبینیم که آشکار شده میره روابطشون.
پاکستان به اینا چی کمک کرده میتونه؟ چون پیشتر من یادآور شدم که اینا در افغانستان کدام جبهه نظامی هم ندارن یا کدام چالش نظامی هم در مقابل حکومت طالبان ایجاد نکردن، فقط با نشر اعلامیه ها و نشست ها در بیشتر از 3 سال گذشته حضور خود را در فضای سیاسی افغانستان نشان دادن.
شما ببینید من تقریبا 2 سال قبل افشا کردم که رئیس آیسای در تاجیکستان ملاقات داشت با یک تعداد از کسایی که به نام مخالفین طالب است. از 2 سال به این طرف پاکستان برای اینا پول داد، اینا را خاموش نگاه کرد. حالی هم پاکستان تلاش میکنه که با پولی که از استخبارات های بزرگ میگیره، مثل که این تجربه سابق پاکستان بود که پاکستان پول نداره، خودش در یک بحران است، پاکستان پولی از جای دیگه میگیره، بر از اینا از گو غدود میته، بر از اینا هم یال پیشنهاد کرده که من روز قبل در مصاحبه یکی از سخن گویای از می بزرگوار شنیدم که حتی برایشون وعده کرده بین در اسلام آباد برایشون دفتر میتونم. همو تقریبا از 1 سال به این طرف در قسمت فاز 7 حیات آباد پشاور برای یک تعداد از اینا از 1 سال قبل دفاتر داده. هدف پاکستان خاموش نگاه کردن اینا و در کنترل داشتن ایناست. بس پاکستان نمیخواد که اینم یا کدام تحرک داشته باشن و هر زمانی که هر آن رقمی که چون پول میده بازار کس که میگه نان داد فرمان میده با اونم هر زمانی که پاکستان میل کرد مطابق همو برنامه استخباراتی خود باز بتونه اینا را استفاده کنه. مثل که در این مدت دیدیم که فقط حرف شما را من تایید میکنم، یک فعالیت های نمایشی در فضای مجازی بوده که ما این کردیم اون کردیم اما کار عملی وجود نداشت. اینا فقط به این شکل هم مردم نگاه کردن هم نیروی مخالف طالبا را اینا سرکوب کردن در جای و در جای خاموش نگاهشون کرد.
در وقتی که این رهبران مخالف طالبان در قدرت بودن طالبان به نوعی از پاکستان حمایت می گرفتند و از طرف پاکستان حمایت می شدند. حالا چی فکر میکنین این رهبرا چرا نرن از پاکستان کمک نگیرن در مقابل طالبان؟
ما تجربه بسیار تلخ داریم از 50 سال به این طرف که پاکستان برای ما مجاهدین ساخت، مجاهدینی که یک پروژه آمریکایی بود، از او به تعقیبش طالب ساخت. اگر باز اینا میرن به پاکستان مراجعه، پاکستان اجگاهی بر بنیاد منافع مردم افغانستان یا حسن همجواری با مردم افغانستان برخورد نمیکنه. همین برنامه پاکستان دستگاه استخباراتی پاکستان بود که افغانستان به چنین سرنوشت مواجه است. و حالا می دشمنی و مخالفت جعلی طالب با پاکستان یک برنامه استخباراتی است. اینا همی هم سازش دارن، همی هم مونه به افسرهایش در کنار طالب ها، هر کدامشان خانه دارن، سرمایه دارن، رفت آمد دارن، پاسپورت های پاکستانی دارن. و بازم اگر خب اگر چنین یک کار شود، فرق بین طالب و اینا چی است؟ طالب هم با پاکستان رابطه داشت، رابطه داره. اینا هم با پاکستان دیروز هم رابطه داشتن، حالا هم اگر رابطه داشته باشن، خب پس دیروزه که میگفتن ما از پاکستان مخالفت میکردن، یک حرف میزدن که پاکستان با ما کار خوب نکرد، او حرفشان هم درست نبود. پس طالب و اینا باز بینمشون فرق نمیده که اینا هم باز برن به دامن پاکستان و همو بازی تلخه که مردم افغانستان از رو بازی ها خاطرهای بد دارن. اردوی ما رو دوبار متلاشی ساخت، پول ما رو، اقتصاد ما رو، زراعت ما رو، معارف ما رو، همه سیستم اداری و ملکی و نظامی ما رو پاکستان سبوتاش کرد، همه برنامه سیاسی افغانستان و پاکستان سبوتاش کرد. یک بار دیگر اینا برن به دامن دشمن یا به دامن یک سبوتاشگر افغانستان اگر بیاندازن، من فکر نمی کنم که نامش که ولو از هر قوم قبیله که باشه مورد قبولش نیست. و من در چون فعالیت سیاسی دارم در فضای مجازی یا رابطه‌ای که با مردم دارم، مردم افغانستان چنین روابط هرگز نمیپذیره.
چی فکر میکنین که وضعیت اگر به می رقم ادامه پیدا کنه، مثلا این رهبرای مخالف طالبان در بیرون نشستای داشته باشند و حرف اینا را طالبا قبول نکنه و حرف طالبا را اینا قبول نکنه، افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهد شد؟
من فکر میکنم وضعیت بدتر و بدتر از این، وضع اقتصادی مردم بدتر و بدتر از این، افغانستان تاراج شده میره، مدنیاتش زیربنای افغانستان تخریب میشه، مردم افغانستان روزگار بد، مردم افغانستان است که رنج و عذابش را تحمل میکنه و فقط جیبای اینمی مردم ها باز زری پولای استخباراتی به خاطر خاموش کردنشان پر میشه. همه وا به حال مردم افغانستان. اگر واقعا امریکا یا به همین ترامپ با آمدنش با می حرفایی که در مقدمه گفته صادق است، چرا یک برنامه را از طریق وزارت خارجه امریکا مستقیما با کسایی که مؤثر است در یک سطح عالی، کسایی که بتونن واقعا خدمت کنن برای مردم، به شمول طالب، همه را جمع کنن. امریکا سوپر پاور است، میتونه که اگر یک شبان یک شب روزم مثل که در 2001 طالب دور ساخت، امریکا میتونه چنین یک کار کرده. امریکا هر کاری که بخواد با مردم افغانستان در 50 سال کرد، اما من میبینم با این نشست ها و با این صحبت ها امریکا هم صادق نیست و با حال مردم افغانستان. ادامه چنین بازی ها اگر کسی نقص میکنه، فقط او مردم عام افغانستان است، او سرزمین افغانستان است. اگر تمامش او زیربنای افغانستان و منابع زیرزمینی افغانستان که همین حال میبینیم که هر کشور کسی زغال سنگ میخره، کسی معدنیات قیمتی ما را میخره. همیال ایرون نمی هلمند دیروز من شنیدم که طالب ها به استخراج و سرویز رو شروع کردن، فقط چور معادن افغانستان و روزگار خود مردم افغانستان میبینید که بنان شب و صبح خود هم در داخل افغانستان هم در کشورهای منطقه و همسایه که مهاجر هستن، همشان احتیاج مدواج رنج عذاب و شه مردم افغانستان خواهدید. و او سنم یک خدمتگار واقعی و صادق بر از اینا نباشه و دنیا هم زیر نام حمایت از حقوق بشر و موضوعات مدنی فریب میته و چه سر نداره، مردم مصروف نیست رو نگاه میکنه.
آقای شیرزای کوتا، اگر بگوین رای حل چی بوده میتونه؟ مثلا طالبان میگن حکومت ما همه شمول است و رهبران مخالف طالبان خواهان حکومت همه شمول هستند، پس رای حل چی میتونه کوتا برم بگوین؟
رای حل همونطور که در 2021 امریکا سازش کرد، همونطور که طالب یک بار آمد در داخل افغانستان در 2001، راه حل پیش خود امریکایی هست. حالا دیگه مردم افغانستان اختیار ملک خود نداره که بگوی مردم افغانستان قیام کنه، چیز ندارن. امریکاست که میتونه که یک شبه هم تغییر بیاره در افغانستان. راه حل همی است که امریکا واقعا بر مبنای حقوق بشر با مردم افغانستان عمل کنه، نه بر بنیاد منافع خود و بازی استخباراتی خود.
ممنون، سلامت باشین. تشکر از شما نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما بودین و در مورد موضوع دیدار شماری از رهبران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در ترکیه صحبت کردیم. متاسفانه که آقای صلاح الدین سعیدی را هم به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم بیشتر در برنامه داشته باشیم و یکی دوبار با ما وصل شدن و دوباره تماسشان با ما قطع شد. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. در ادامه با رادیو آزادی بمانید و برنامه‌های بعدی ما را تعقیب کنید.